وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند می خواهیم درک معارف الهی که الطاف تفصیلی وجود خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین است را به همه من عنایت بفرماید جان و روح و قلب من را مخزن اسرار آن خاندان و منبع سر قدر قرار بدهد تسلیم بودن در مقابل خدا و اولیاء و خدا را نعمت همیشگی ما و روزی پیوسته امان قرار بدهد ما که از او راضی هستیم امید داریم که استعداد و قابلیت تعلق رضای خدا به همه مراتب وجودی امان را پیدا کنیم من چنان باشد که متعلق رضای خدا باشد هم نفس و مراتب نفسانی من مورد رضای خدا باشد هم قلب و مراتب فوق قلب من اگرچه به لطف و فضل و نعمت الهی آنگاه که به بهشت وارد شویم و از شراب طهور بنوشیم به گفته و تعبیر امام صادق صلوات الله و سلام علیه از ما سوى الله پاک و پیراسته خواهیم شد انشاءالله البته همه اینها به لطف خدا و اولیاء و خدا به ویژه خاندان پیامبر علیه السلام شدنی است از خداوند می خواهیم که آن طهارتی که برای اهل آخرت و اهل بهشت در بهشت انجام می شود و رخ می دهد در عالی ترین مرتبه که فوق فکر و فهم و تصور بشر باشد در زندگی طبیعی دنیوی نصیبمان بفرماید هر روزی و هر ساعتی یا به خاطر انتساب به رخدادها و حوادثی که در آن اتفاق می افتد یا به خاطر توجه خاص و ویژه‌ای که اولیاء مطهر الهی بدان دارند، یا به خاطر تجلی وجهی از وجوه رحمانیه و رحیمیه خداوند در آن خیر و برکت ویژه‌ای دارد. بعد از مدت‌ها تعطیل و تعلل که بیشتر دوم بود، امروز رو به فال نیک میگیریم و همه اون جهات سگانه در اون تحقق دارد. از خداوند میخواهیم که از خیر و برکت ویژه این روز که به نظر میرسد خیرات و برکات آن بسیار است، روزی و نصیبمون بفرماید. اما دنباله بحثی که از قبل داشتیم، قبل از اینکه دنباله بحث رو خدمتتون عرض کنم، یک نکته رو یادآوری میکنم که به نظر میرسه که حالا حداقل احتماله، به نظر میرسه که گاهی بی نظمی هایی که در انجام این جلسات رخ میده بی تأثیر در این فاصله ها نیست و شرایطی که قرار بود رعایت بشه رعایت نشدنش به ظاهر این پیامدها رو داره. قصد بنده این بود که این جلسات مقدمه‌ای باشه برای اینکه آمادگی پیدا کنیم به شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره بپردازیم، اگرچه ممکنه مباحثی که اینجا مطرح میکنیم مباحث عمومی و عامیانه باشه، ولی مباحثی که در زیارت جامعه کبیر وجود داره و همون اندازه‌ای رو که ما بتونیم بفهمیم و بیان کنیم این گونه نخواهد بود. و همین خاطره که مقدمه میخواد، مقدمش هم میتونه همین جلسه باشه، منتها شرطش رعایت اون الزاماتی بود که قرار گذاشته بودیم. شاید رعایت بشود و به آن مقصد هم برسیم، اگر نرسیدیم هم که معلوم میشه که مقدر نبوده یا خواست خدا بدون تعلق نگرفته بوده. در هر صورت راضی هستیم هر چی که پیش بیاد. خب اما دنباله بحث های گذشته که گفتیم که ویژگی های پارسایان یکیش این بود که قلوبهم محزونه و دیگری شرورهم مأمونه، در این که پارسایان فاقد شرند، سالبه به انتفاع موضوع است، نه آن که شر دارند ولی دیگران از شر آنها ایمنند، در امانند. گویی این که حالا اگر این معنا هم بگیم معنای نادرست نخواهد بود، با توجه به کاستی های وجود انسان و محدودیتی که از جوانب مختلف وجود انسان را احاطه کرده است، پس وجود انسان آمیخته به عدم خواهد بود و چون عدم شر محض است، پس وجود آدمی با شر محض در آمیخته است. پس از این جهت اگر بگیم وجود پارسایان هم توأم و آمیخته با شر است، ولی تفاوت پارسا و غیر پارسا در این است که شر وجودی و شر اخلاقی و اختیاری و تکوینی پارسا به دیگران نمی رسد، ولی دیگران اینگونه نیستند. و اگر نه معنای شر را آنگونه ندانیم، بگیم شر عبارت است از آنچه که یا با ظاهر شریعت موافقت ندارد، متعلق امر و نهی است و خلاف انجام شده است، یا شر آن است که رضایت خدا بدان تعلق نگرفته است. اگر اینجور گفتیم، در این صورت پارسایان وجودشون شر ندارد. خب وقتی شر که نداشت، طبعا شر ندارند تا دیگران را بیازارند. قبل از اینکه به بخش های دیگر برسیم و قطعات دیگر رو خدمتتون عرض کنم، برخی از روایاتی رو که در این زمینه یادداشت کرده بودم و مونده بود رو سریع خدمتتون بگم. شاید از اینجای بحث به بعد رو یه قدری با اجمال بیشتر و اختصار بیشتر بتونیم بگیم. نمیدونم که این نوشته ها رو تا کجا خدمتتون عرض کردم که مصادیق شر رو که داشتیم میگفتیم. یادم هست که گفتیم که دورو بودن، دو زبان بودن، در خیال متعدد بودن، در نگاه متعدد بودن، اینا رو شر گفتیم. اینا رو گفتیم تو احادیث. هیچ خاطرتون نیست که خیلی نخوندیم؟ خیلی خوب، الان من میخونم براتون. ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال شر الناس من کان ذا وجهین و لسانین، مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 96. درو بودن، دو چهره بودن، دو وجه بودن. مقصود از این دو وجه بودن این است که غیر از آن چه که هست آشکار کند، نه اینکه واقعا دو وجه داشته باشد هر دو آشکار، یا اگر یکی آشکار یکی پنهان، آن که پنهان است در ظل احاطه و قهر آن آشکار است که پنهان است. این معنا مانعی نداره. به این معنا ما نه چند رو، بلکه روحها و وجوه ما بی نهایت است. همه انسان ها همین گونه هستند، تا چه رسد به پارسایان که کمالات بیشتر و بسیاری دارند. یعنی مثلا پارسایی و همین انسان‌های معمول متعارف از یک جهت عالمند، از یک جهت مثلا قدرتمندند، از جهت دیگر سمیعند، از جهت دیگر بصیرند، از جهت دیگر متکلمند. آنگاه که کسی سخنی میگوید، وجه متکلم بودنش آشکار است، ولی وجه سمیع بودنش پنهان است. چنان که آنگاه که کسی میشنود، وجه سمیعیتش آشکار است، وجه متکلم بودنش پنهان است. این پنهان و آشکار بودن اگر به خاطر قهر و غلبه و اقتدار وجهی بر وجوه دیگر باشد، این مانعی نداره. بنابراین اگر کسی که سخن میگوید، سخن کسی رو گوش نکنه، این اگر چه درو داره، یک رویش پنهان است یکیش آشکار، این مانعی نداره. اصلا ظهورات و تجلیات نفس انسانی در عالم طبیعت همین گونه امکان پذیره. امکان این که همه وجوه نفس ناطقه با هم و در یک مرتبه و همزبان و همزمان آشکار شوند وجود نداره، اونم به خاطر محدودیت عالم طبیعت. ولی اگر در عالم دیگری رفتیم که اون عالم محدودیت نداشت، میشود کسی در عین حال که سخن میگوید بشنود، در عین حال که تعلیم میدهد تعلم هم بیابد، در عین حال که میخورد بیاشامد، در عین حال که میخورد و میاشامد مثلا متعلم هم هست، معلم هم هست، در عین حال قاهر و مقتدر هم هست، در عین حال که این همه جنبه های کسی رو دارد واحد هم باشد. نفس انسان چنین اقتضایی و چنین استعدادی رو دارد، ولی جهانی که نفس انسان در آن زندگی می کند متفاوت است. اگر جهان جهان قابلی باشد،
اون عالم اکبر که در وجود انسان هست و ذو وجود هست آشکار می شود. ولی اگر عالم عالم کوچکی باشد مانند جهان طبیعت، که جهان طبیعت با همه طول و عرض و ارتفاع و جوانب مختلفش که حد و اندازه ندارد، نسبت به نفس انسان همانند یک نقطه نسبت به یک صفحه سفید به حساب نمی آید. چون جهان طبیعت نسبت به نفس انسان این اندازه کوچک است، نفس انسان وقتی در جهان طبیعت که قرار میگیره زندانی است، اونم نه زندانی معمولی و متعارف، چون زندانی معمولی و متعارف یعنی بدنی را در جایی که دو برابر، سه برابر، پنج برابر خودش ساخته باشند و باشد در اونجا قرار داده باشند، ولی در جایی که صد هزار برابر خودش باشد اجازه ورود نداشته باشد. همین که مثلا بدن ما را در یک اتاق 3x4 3x5 ساختمان 100 متری 200 متری 1000 متری اینو میشکن زندانی، چون نمیتوانیم در فضای تلق و آزاد وارد بشویم زندانی هستیم. اما این که دنیا سجن مؤمن است به این معنای زندان متعارف نیست. زندان متعارف چند برابر بدن انسان یا فضایی رو که انسان در اون زندانی چند برابر بدن انسان هست بیشتر از آن می طلبد. اما اگر انسان در دنیا زندانی است، یعنی نفس انسان که عالم کبیر یا عالم اکبر است در جایی قرار گرفته است که این نه فقط عالم کبیر نیست، به نسبت به نفس انسان در حکم یک نقطه است. وقتی در حکم یک نقطه بود، نفس انسان برای این که بتواند در این نقطه جای گیرد چاره ای ندارد که نه فقط در مقام اجمال قرار بگیرد، بلکه در اجمال بی نهایت فرو رفته باشد، یعنی بی نهایت در هم فرو رفته و مجمل باشد و هیچ گونه تفصیل نداشته باشد. وقتی اینجوری که شد، در این عالم هر کسی می تواند وجهی از وجوهش را آشکار کند و وجوه دیگر با ظهور یک وجه پنهان خواهند شد، غیب خواهند شد و مستور و مخفی خواهند شد. این شر نیست. این اگر شرم هست ارتباطی به دو وجه داشتن و چند وجه داشتن نیست. اون دو وجه داشتن عبارت است از این که چیزی را آشکار کند که در باطن خیش ندارد، نه اون که چیزی را آشکار کند که هزاران برابر آن را در باطنش دارد. چنان که قهر و غضب انبیا و اولیا اگر ظهور پیدا کند عالمی باقی نمی ماند. پس اگر جزئی از آن را آشکار می کند، می جنگد، دعوا می کند، نزاع می کند، توبیخ می کند، این یک از هزار آن خشم و غضب و جلالی نیست که در وجودشون هست، ولی همین اندازه را آشکار کرده. ولی همین اندازه که آشکار کرده، هم همین اندازه و هم هزاران برابر بیشتر از آن در وجودشون هست. این درویی نیست. پس اگر حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که خدا اجازه نداده است که ما شجاعتمون رو ابراز کنیم، در این حال که وقتی نهیب که میزد این نشان شجاعت است. یک زن در مقابل لشکر قدار که و وحشی و ددمنشی که همه مردان اونها رو کشتند، فرزندان اونها رو کشتند، بچه هایشون رو به اسارت بردند، اونها رو با تازیانه زدند، ولی در این حال با همه این ویژگی ها وقتی زبان از کام برمی آورد آنچنان نهیب می زند که همه این لشکر قدار سکوت می کند و لرزه بر اندامشون میافتد. این شجاعت است. ولی این شجاعت جزئی از آن شجاعت بی حد و اندازه است که در وجود مبارکش نهفته است و این عالم تا به تحمل ظهور آن شجاعت را ندارد. علاوه بر این که اراده الهی و مشیت ازلی الهی هم بدان تعلق نگرفته است. پس این درویی نیست. درویی آن است که آنچه که آشکار می کند در درون نباشد، نه آن که آنچه که آشکار می کند بیشترش در درون باشد. این وجه دوم کمال است و نفس ناطقه همین گونه هست. هرچه انسان در تزکیه و تصفیه و طهارت نفس ناطقه خیش بکوشد، از این ذل وجوه بودن و صاحب وجه و سیماهای مختلف بودن بیشتر خواهد داشت. ولی اگر چیزی را آشکار می کند که در درونش نیست، محبت رو آشکار می کند که اصلا بوی از آن نبرده است، مثلا عفو و گذشت رو آشکار می کند در حالی که در وجودش نیست، به خاطر مساله و طمع و دریافت امری یا مسائل و خواسته های دیگر آن رو آشکار می کنه، اینو بهش میگن که صاحب دو وجه و درو بودن. چنان که زبان هم همین گونه است، دو زبان داشتن به این معنا نیست که زبان آدمی دو مرتبه از معارف را، دو مرتبه از مشاهدات را، دو مرتبه از دریافت‌های زمینی و آسمانی را ادراک کرده باشد. به این معنا انسان صاحب السنه متعدد بلکه بی‌نهایت هست. دو زبان به این است که چیزی را میگوید که آن را نمیداند، آن را نمیخواهد، آن را اعتقاد ندارد، خلاف واقع بیان میکند. اگر کسی اینجور بود، این نشان دهنده محدودیت فکر و درک و ایمان و اعتقاد و مانند اونهاست، بنابراین سر تا سر میشود شر. خب اگر همه روایات رو این اندازه توضیح بدیم زیاد میشه. این یک مصداق از مصادیق شر، طبعا انسان پارسا از این نوع شر ندارد. شر دیگر عبارت است از بدگمان بودن نسبت به خلق خدا. این مراتب مختلفی داره یا مصادیق متعدد دارد. همچنان که در زندگی اجتماعی محور خودمون هستیم، بعد کسانی که تعلق خاطری به ما دارند و این تعلق خاطر داشتن مراتب مختلف دارد، مانند دوستان، نزدیکان، اقوام، بستگان، خانواده و همینطور همشهریان، هموطنان، انسانها ادامه پیدا کنه. بدگمانی و خوشگمانی هم همین گونه است. ممکن است کسی به خود بدگمان باشد. این بدگمانی دو تا معنا داره، بد خدمتتون عرض میکنم، یکیش مطلوب است، دیگری نامطلوب. ممکن است به بستگان و نزدیکان و دوستان خود بدگمان باشد، اینم احتمالاً مثل مورد اولی دو تا معنا داره. ممکن است به خلق خدا بدگمان باشه. در مورد عامه خلق چاره ای نداریم جز این که بر فرض که دو تا گمان هم در مورد اونها صادق باشه، فقط یکیش و همون بدیش رو مد نظر قرار بدیم. به تعبیر دیگر، اگرچه نسبت به خودمون باید همیشه طبق برخی از روایات گفته شده نسبت به نفستون ونین باشید، بدگمان باشید، یعنی احتمال بدین که داره کوتاهی میکنه، احتمال بدین که داره قصور میکنه، یه جایی عبادتی انجام داده، خوبم انجام داده، احتمال بدین که قصد و غرضی و هوسی داشته و ما متوجه نشدیم، بنابراین توبه کنید. اگر در جایی سخن نیکی بر زبانمون جاری شده، احتمال بدین که حتما یه قصد و غرض دنیوی بوده، اگر قصد و غرض دنیوی نبود حداقل قصد و غرض غیر خدا بوده ولو آخرت باشه. بنابراین این نوع بدگمانی امر مطلوب است. اما یک بدگمانی دیگر هست و اون هم از همین قسم است که پیوسته نقص‌ها، کاستی‌های نفس خودمون رو در آینه مقابل خودمون قرار میدیم. این مشاهدات پیوسته این نقص‌ها و کاستی‌ها به نومیدی منتهی می‌شود، به یأس منتهی می‌شود، به این منتهی می‌شود که تکیه کلام بسیاری هم هست، میگم ما که خراب هستیم هر چی می‌خواهد بشود بشود، ما که فرو رفته ایم چه یک نه چه مثلا کمتر و بیشتر، ما که هیچ جامون درست نیست این یکی هم روش، ما که هیچ حرف درستی نزدیم این هم یکی هم روش، ما که هیچ حضور قلب نداشتیم این هم رو همش، ما که زبانمون هر چیزی رو گفته اینم. اگر اینجور شد، این بدگمانی مطلوب نیست، این شرده است. اون بدگمانی اول که احتمال میدهیم که ما مثلا وظیفه نفسانیمون رو انجام نداده باشیم، وظیفه طبیعیمون رو انجام نداده باشیم، وظیفه قلبیمون رو انجام نداده باشیم، یعنی کوتاهی کردیم، به دنبال هر کوتاهی توبه واجب است، بدگمانی مطلوبه. و اون بدگمانی اگر تکرار بشود تا جایی که انگیزش توبه و بازگشت و حرکت و جبران در ما ایجاد می کند، امر مطلوبی است. در غیر این صورت نه. نسبت به بستگانمون هم همین گونه هست. حالا این بستگان حوزش تا کجا هست؟ اونی که در آیات قرآن اومده و در برخی از روایات هم بدان اشاره شده اینه که گفتن اهلتان. این اهل کجاست؟ گاهی به همین خانواده، یعنی مثلا یک مرد یا یک زن همسرش و بچه هاش اهلش هستن، همین اندازه. گاهی این اهل بیشتر میشه، پدر و مادر و برادران و خواهران را هم شامل میشه. گاهی این اهل فرزندان برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها اونا رو هم شامل میشه، گاهی فرزندان اونها رو هم شامل میشه. بسته گاهی ممکنه که این مربوط به شرایط اجتماعی باشه، موقعیت های اجتماعی گاهی با هم دیگه تفاوت داره، گاهی ممکنه که اهل ما قبیله ما باشن، گاهی اهل ما شهر ما دیار ما باشن، این احتمالات هست. ولی اون اندازه رو که قطعیت داره و نباید مورد غفلت و بی‌توجهی قرار بدیم، خانواده خودمون هست. بو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون رو از آتش جهنم نجات بدید و هم اهلتون را. یعنی همچنان که در مورد خودتون دقت به خرج میدین، حواستون جمعه، به این راحتی حاضر نیستین آلوده بشین، حاضر نیستین گناه کنین، حاضر نیستین به غفلت بگذرانین، اهلتون هم مثل خودتون هستن، در مورد اونها هم همین جور باشه. اینجوری گمان نکنیم که خب درسته که حالا ما دو نفر داریم در دنیا با هم دیگه زندگی میکنیم، دنیا داریم با هم زندگی میکنیم، از همین لحظه ای که این روح از بدنمون جدا شد مثلا همدیگر هم نمیشناسیم، هر کی میره دنبال کار خودش، بدنهامون هم که میره بدنهامون با هم دیگه آشنا بودن، این بدنها هم که میرن تو خاک میپوسن یا علفی میشون یا حیوانی میشون، جنبنده آنها را میخورد و لذت میبرد، تمام شده رفت. اینجوری تصور نکنیم. این که دلیل این چیز که اینقدر اهمیت به خانواده و اهل داده شده، دو تا احتمال رو خدمتتون عرض میکنم که بر اساس کدام یکی از اینها میشه بیشتر صحبت کرد. اگر اهل رو گفتیم فرزندان، کاملا روشنه، چون فرزندان فعل پدر و مادر هستن، مرتبه رقیقه پدر و مادر هستن، اثر و نتیجه پدر و مادر هستن که به پدر و مادر باز میگردند. به تعبیر دیگر فرزندان نسبت به پدر و مادر مانند اعمال اونها هستند، چنان که اگر کسی سخنی گفته باشد این فعل این انسان است، اگر بفرمایید خوابیده باشد، فعالیت کرده باشد، جهاد در راه خدا انجام داده باشد، قرآنی خونده باشد، بدی بیراهی گفته باشد، اینا فعل این انسان هستند، یعنی بخشی از عمل انسان هستند، بخشی از نفس انسان هستند، از انسان جدا نمیشن. فرزند هم همین گونه است. به همین خاطر است که در تعبیرات هم قرآنی و هم روایی فرزند را فتنه خوانده اند. علتش اینه که البته مشابه خیلی از اعمال ما مون تو بیشتر، در اعمال دیگه ما کاری رو که انجام میدیم، حالا خوب یا بدش خیلی اینجا مورد بحث نیست، کاری که انجام میدیم یک لحظه میل و اشتها پیدا کردیم کاری رو انجام بدیم، سخنی بگیم، فعالیتی انجام بدیم، دعوا کنیم، نزاع کنیم یا صلح کنیم و مانند اونها، یه لحظه تمام شد و رفت. اگر این بد باشد، بدی یک لحظه است، اگرچه از ما جدا نمی شود ولی همون یک لحظه جدا نمی شود. اگر خوب باشد هم، اگرچه خوب است ولی یک لحظه است، یعنی این اگرچه موندنی است ولی همون یک لحظه موندنی است، ولی تکرار نمی شود. ولی در فرزند این گونه نیست. در فرزند با توجه به این که وجود فرزند می شود عمل انسان، این موندنی است، هر جا که می رود این نفس ما در گرو این هست، می رود و می آید و کار خوب انجام می دهد، کار بد انجام می دهد، هر چی که از اینها باشه نفس ما در گرو این هست، مثل مال میمونه. غیر از اعمال، اگر کسی بد گفت، دروغ گفت، یه لحظه بد گفت، این یه لحظه بد بود، سیاه بود، این نقطه سیاه همیشه همراهمون هست، اما دیگه ازدیاد پیدا نمی کنه، تکثیر پیدا نمی کنه. ولی مال این گونه نیست. مال اگر نقطه سیاه بود، نقطه سیاه کثرت یافتنی است، گسترش یافتنی است، هی داره زیاد میشه. اگر فرمود که انما اموالکم و اولادکم فتنتون، مال فتنه است، فرزند و اولاد فتنه است، بدین خاطر است که مانند عملی است پیوسته و مستمر که به خیش در آمیخته باشیم یا نفس ما در گرو آن باشد. حالا که اینجور هست، پس اگر اهل داشتیم، یه وقتی کسی مانند حضرت عیسی اصلا اهل ندارد، به این معنایی که الان داریم میگیم، مانند حضرت یحیی اهل ندارد. اینم خدمتتون عرض کنم که حضرت عیسی و همینطور حضرت یحیی، حضرت یحیی که از اسمش پیداست، یحیی است دیگه، بالاتر از یحیی هم که حداقل اگر بگیم بالاترش مثلا مانند مقام روحانیت رو بگیم، مقام حیات بالاتر از اون مقام روحانیت، یعنی حضرت عیسی رو باید بگیم. حالا ممکنه که برخی از مقامات دیگه هم بالاتر از یحیی باشد، بالاتر از مقام حیات باشد، ولی در این حال تجلی حیات الهی شده یحیی، ولی یحیی زندگیش، زندگی اجتماعی آمیخته با همسر و فرزند و مانند اونها نیست. حضرت عیسی که دیگه کاملا روشن است به خاطر مقام روحانیتش و تجلی مقام روحانیت، چون روحانیت با اینها سازگاری نداره. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم که مثلا حضرت عیسی علیه السلام عمرش کوتاه بود، فرصت نکرد ازدواج کنه، یا اینکه در جامعه گشت و همسر ایدئال خودش رو پیدا نکرد، مگر دیگران پیدا کرده بودن که او پیدا نکنه، یا اینکه بگیم که برای خودش کف پیدا نکرد، اینا نیست. حضرت عیسی اگر به جای 20 سال و 30 سال و 50 سال، 1000 سال به اندازه حضرت نوح هم زندگی میکرد در دنیا، ازدواج نمیکرد، به خاطر این که ازدواج کردن و ترکیبهای طبیعی و اختلاطهای طبیعی دنیوی و مانند آن با مقام روحانیت سازگاری ندارد. البته مقام روحانیت در این حال که مقام عالی و کامل و بزرگ و فراتر از حد تصور ماست، ولی جامع کمالات نیست. جامع تر تامتر از مقام روحانیت وجود دارد. خب پس بنابراین نسبت به فرزندان، همسر، خانواده، اهل، حالا اهل رو تا هر جا که میتونیم که توسعه بدیم و گسترش بدیم، انسان یک بدگمانی باید داشته باشد. هر کاری که انجام میدن نکند که احتیاط نکند که درست انجام نشده باشد. با حدس و گمان نمیتوان عمل کرد. به عنوان نمونه، اگر صبح بیدار شدیم برای نماز، نمیدونیم که اینا، حالا فرض کنیم که ما 10 دقیقه رو بم دیرتر بیدار شدیم، نمیدونیم اینا جلوتر از ما بیدار شدن یا بیدار نشدن. بیدارشون کنیم، ممکنه تکرار بشه، از خوابشون میافتن، خب افتادن که افتادند، به جا بر نمیخوره. اینو در مورد غیر اهل نمیتوان گفت. در مورد غیر اهل ما اگر زود بیدار شدیم، یقینم داشتیم بیدار نشدن، حق نداریم بیدارش کنیم، بگیم انشالله بعد ممکنه بیدار بشه بخونه. و اگر ما تا طلوع آفتابم بیدار بودیم و این بیدار نشون میگه، بازم شما وظیفه نداریم بیدارش کنین، به خاطر اینکه او کار عمدی و خطای عمدی که انجام نمیده، خواب افتاده، یعنی بیدار نشدنش در اختیار خودش نیست. کاری که در انتخاب و اختیار خود انسان نباشد، تکلیف بردار نیست. وقتی تکلیف نداشت، گناهی هم بهش متعلق نیست. بنابراین نباید تذکر داد. اگر دیدیم که کسی در روزه ماه رمضان داره روزشون میخوره، احتمال میدیم که این مثلا مریض روزه نمیگیره، احتمالش هم نه، احتمال نه، یقین داریم با هم دیگه پا شده بودیم یا مثلا بیدار شده بوده، خبر داریم که روزه گرفته الان فراموش کرده. نه فقط وظیفه نداریم بهش تذکر بدیم که مواظب باش روزت رو باطل میکنی، وظیفه نداریم گفتنش، بلکه گفتنش خلاف تکلیفه. خب او که الان نمیداند، وقتی ندانست، آنچه که متعلق علم نباشد متعلق تکلیف نیست، پس تکلیف ندارد. وقتی تکلیف ندارد، بگذار بخورد، چیکارش داری؟ بخورد، سیر بشود، بعد که رفت دهانش هم تمیز کرد. حالا اون موقعی اگر میخواییم مزاح کنیم، شوخی کنیم، بگین که تو که روزه بودی مانعی نداره، اون موقع من نگفتی مانعی نداره، بگذارین دوباره هم فراموش کنه، باز بعد از اون یه بار دیگه بخوره، تو غروب 10 بار هم بخوره مانعی نداره. وقتی خود خدا همچی روزه رو میپسنده، ما چی کاره ایم که بگیم نه خوب نیست، ما میخوایم محکم کاری کنیم؟ نه، محکم همونی خدا گفته. اما در مورد اهلمون این گونه نیست. اگر به اشتباه داری میخوره با یادآوریش کنیم. خب اینم از ویژگی های اهل که خب اینا هم گرفتار شدن به توصیه ها و سفارش های لحظه به لحظه و آن به آن و گاه بیگاه ما. ولی خب چاره این نیست. درسته که حالا اینا مثلا میگن ما هم اگر اختیار داشتیم اهل شما نمیشدیم، اهل دیگری میشدیم، ولی حالا نه اونا اختیار داشتن ما اختیار داشتیم، این اتفاق افتاده. امر اینه که بو انفسکم و اهلیکم، هم خود را و هم اهلتون را از آتش جهنم نجات بدهید. پس این گمان است، ولی گمانی است که باید مراقبش بود. این بد نیست. همین اگر به حد افراط برسه، به گونه ای که مثلا برای نماز صبح بیدارشون کردیم، رفتیم حالا ما به کار خودمون، به قرائت قرآن، تلاوت قرآن پرداختیم، یه 10 دقیقه دیگه اومدیم دیدیم این خیلی حسابی خوابیده، نکنه اصلا بیدار نشد، نکنه بیدار شد. خب حالا بگیم یه بار دیگه بیدارش کنیم، حالا احتیاطا یه بار دیگه هم بیدارش میکنیم، بیدار میکنیم، باز میریم برمیگردیم میبینیم که خوب خوابیده. اینجور نیست که دیگه حالا 5 دقیقه یه بار، چون ما دیگه قطعیت پیدا نکردیم هی بریم برگردیم بیدارش کنیم، نگذاریم تا طلوع آفتاب رو بیچاره بخوابه. گویا این که نخوابیدنش ترجیح داره، ولی با توجه به این که این توجه ها و این توصیه های زیادی آثار روانی نامطلوب بر اینها میگذاره، بنابراین به خاطر شروری که از لوازم این هست باید احتیاط کرد، زیاد روی نکرد. ولی این حرفایی هم که این روزها و اون روزها و همه این روزها در خانواده مطرح بوده که حالا نباید سختگیری کنیم، حالا خودش خوب میشه، حالا خودش چنین میشه، خب دیدیم که خیلی ها رو به خودشون رها کردن، حیواناتی چارپایی شدن که همشون علفشون خوردنشون آشامیدنشون بیشتر از این نشدن. ما خودمون رو غافل نکنیم و به اون چرا که عوام از خلق میگن هیچگاه نباید مبتلا بشیم که بگیم حالا اگر خدا خواسته باشه حتما هدایتش میکنه، اگر خدا چنین خواسته باشه انشالله بزرگ بشه درست میشه. خب اگر بزرگ بشه درست میشه و کوچیکم باشه حتما میشه درست بشه دیگه. بزرگی که همش مال بزرگ، درستی که همش مال بزرگی نیست. همینجور که الان بچه از درست نمیشه، بزرگم شد شاید درست نشود. اینا اعمال ما هستن، اینا لوازم وجود ما هستن، اینا پیوسته و آمیخته با وجود ما هستن و بنابراین فتنه ما هستن، آزمون ما هستن. جاهاییست که اظهار محبت ها آن به آن لحظه به لحظه رخ میدهد، هر کدام آزمونیست که خلقی را میلغزاند تا چه رسد به آدم های ضعیفی مثل ما. اونجایی که خطایی، غفلتی، کوتاهی، قصوری، تقصیری رخ میدهد و ما به خاطر محبت پدرانه یا مادرانه نادیده میگیریم و میگیم هی حالا بچه‌م اشتباه کرده، بچه‌م چنین کرده، بچه‌م چنان کرده، این اون موارد فتنه است که هم او فرو می افتد و ما هم به خاطر بی‌توجهی به همراه او فرو افتاده ایم. خب پس در مورد خودمون و اهلمون میشه دو تا گمان رو تصور کرد، یکی سوء ظن است، یکی نه حسن ظن است. حسن ظن همین سوء ظن است منتها با یک نیت دیگر، با یک هدف دیگر، ولی در مورد خلق نباید سوء ظن داشت مطلقا. آیا خلق نمازشون رو خوندن یا نه به ما ارتباطی نداره. ما وظیفمون اگر این است که بگوییم نماز واجب است، ایها الناس نماز بخونیم، تشویق هم کنیم، ترغیب هم کنیم، مثال هم بیاریم، توضیح هم بدیم، تفسیر هم کنیم، ولی اصلا نباید مراقبت کرد که آیا نمازشون رو میخوانن یا نمیخوانن. حالا احتمالا نخونده ان. این چیزایی که گاهی گفته میشه که مثلا خب یکی از مواردی رو که باید ما رعایت کنیم اینه که مواظب باشیم مال حرام نخوریم. روابط اجتماعی گاهی مقتضیان است که مبتلای به حرمت و مال حرام میشویم. در این گونه موارد باید چی کار کرد؟ خب در قدم های اولی که ما بر حسب ظاهر شریعت داریم عمل میکنیم اینه که خلق خدا انشاءالله مالشون حلال است، چون کار میکنن، زحمت میکشن، فعالیت میکنن. درسته که آمار میدن که مردم کم کار میکنن، شاید اینه که ما میشناسیم از اونایی که خوب کار میکنن هست، چنان که وقتی آمار میدن که مثلا مردم در طول روز 3 دقیقه مطالعه میکنن، این 3 دقیقه به این معنی نیست که همه 3 دقیقه مطالعه میکنن، که یه تک و توکی هستن در 15 ساعت مطالعه میکنن، تقسیم میکنن به همه خلقی 3 دقیقه میرسه. شاید هم اینجور باشه که این که گفتن که مثلا کارمندان یه ساعت و نیم کار میکنن، آیا میشه با کارمندان قطع رابطه کرد؟ نه، به خاطر اینکه ممکنه که این کار کارمندی هم مثل همین مطالعه کردن باشه، یه جمعی 18 ساعت کار میکنن، تقسیم میکنن به کل کارمندان میرسه، یه جمعی اصلا کار نمیکنه، یه جمعی خیلی کار میکنن، شاید این بندگان خدایی که ما میشناسیم جز کسانی که درست کار میکنن و مالشون حلال است. ما میدانیم که جمع زیادی از مردم وجوهات نمیدهن، ولی انشالله این جمعی رو که ما میشناسیم وجوهاتشون میدهن. بنابراین در این گونه موارد نباید به خلق بدگمان بود. گمان نسبت به خلق شر است. شر و ناس اوانون. در میان بدگمان ها بدترینشون کسانی هستن که، یعنی اونایی که شرشون بیشتر است، کسانی هستن که وقتی بدگمان شدن سرک میکشند، جستجو میکنن ببینن آیا گمانشون درست است یا درست نیست. حالا گمان کردیم که اینا کار نمیکنند، حالا بریم دیگه گاهی هم سر کارشون، محل کارشون سرک بکشیم ببینیم کار میکنن یا نمیکنن. احتمال دادیم یا گمان کردیم که اینها مثلا نماز صبحشون قضا میشه، گاهی هم قبل از مثلا طلوع آفتاب یه زنگ بزنیم ببینیم وقتی این بیداره یا بیدار نیست، گاهی روزم سرزده بریم ببینیم روزه داره یا روزه نداره. این بدتر از قبلیست. بدگمانی خود شرریست. تجسس کردن برای اثبات بدگمانی شر علاحده هست. باز بدتر از اینها کسانی هستن که بعد از اینکه جستجو کردن فهمیدن که اون بدگمانیشون بیدلیل نبوده، درست بوده، بعد شروع میکنن آنچرا که در تجسسشون یافتن هر جا که نشستن تعریف میکنن، یک خطایی، یک گناهی، یک نقص رو دیدن همه جا تعریف میکنن. این تعریف هم بر دو قسمه، یه وقتی تعریف و ذکر ضعف‌ها و نقص‌ها و کاستی‌ها یک فرد است، این همون غیبتیه که همه ما میشناسیم که کسی خطایی، کاستی و قصوری داشته اینا برای دیگران نقل میکنیم، این غیبت است. ولی یک نوع دیگه هم نقل زشتی و کاستی وجود داره که این رو مردم کمتر بهش توجه دارن و اگر کسی هم بهش مبتلا باشه ظاهرا کسی نهی از منکر هم نمیکنه چون منکر نمیدانن. مثل این که مثلا میگیم که شنیدین مثلا در نیروهای انتظامی چنین و چنان هست، درسته، ممکنه موردی باشد، ممکنه ما احتمال بدیم یکی هم پیدا بشه بدتر از ما بره تجسس هم کنه، بعدم بره پیدا کنه، بعدم برای همه جا مقل مجلس بشه. این که در فلان محله چنین می شود، در فلان جا این مواد رو توضیح می کنن، در اونجا کجا این کتاب رو توضیح می کنن، مدارس چنین است، دانشگاه چنان است، مساجد یه جور دیگر است، بازار کلاه برمی دارن، اونجا کلاه می گذارن، اینها هم اگر صادق باشد، درست باشد، غیبت عام و غیبت جمعی است، نه غیبت شخصی، غیبت جمعی هزاران درجه بدتر است از غیبت شخصی. اگر غیبت شخصی از گناهان کبیره است که با بدترین گناه قابل مقایسه نیست، غیبت جمعی به مراتب بدتر است. بله، اگر میخواییم که شر و بدی و زشتی های این عمل رو مراقبت کنیم، میشه به صورت های دیگر بیان کرد. اگر مثلا کسی میخواد بازار بره، بگیم مراقب باش، ممکنه او خطا کنه، ممکنه تو کوتاهی کنی، ممکنه که در این خطا و اشتباه سرت کلا برود، نه اینکه سرت کلا بگذارد. بعدم اگر کسی این چیزا رو نمیفهمه، خب نمیفهمه که نمیفهمه، خب خدا برای روزی رساندن به جمع اینا رو میخواد دیگه، حتما خدا یه دست بندگانی میخواد که پیوسته سرشون کلا بره، چون اگه سر یه دو کلا نره که جمعی کلادار نمیشن که، روزی اون بندگان و خودم از این طریق مقدر شده است. در نتیجه نمیگم که همه رو تشویق کنیم به اخلال شدن، گمراه شدن، کلا گرفتن، کلا برداشتن و مانند اون، ولی نباید که نام یک بازار را تغییر بدیم به خاطر اینکه سرمون کلا رفته بود. باید بگیم که اونجا که میریم مراقب با، شاید کسانی باشند که مال حرام مطلوبشون باشد، شاید کسانی باشن که سادگی و این بلاهت تو مطلوبشون باشد، همین اندازه کفایت میکنه. اگه مطلب رو میگیره خب مراقب باشه بره، مواظب باشه که کلا سرش نگذارن، اگه مراقبم نیست خب روزی رساندن هم راههایی داره، یکی از راههاش هم همینه که تو دنیا باید کسانی باشن، یعنی همه جور افراد باید باشن تا اینکه یکی کلا میگیرد یکی کلا، و اینم به نوبه خودش با یه جای دیگه کلای دیگه رو برمیداره دیگه، اگر اینا مقدر باشه خیلی هم نمیشه که. بالاخره اینم یک درجه از شر، بدتر از اینها که نقل شرور میکنند و نقل امور تجسس شده، کسانی هستن که حتاکی میکنند. پرده ها را می درند و چیزی از حرمت و عزت و اهمیت و شهرت افراد باقی نمی گذارند، چیزی از شخصیت انسان ها باقی نمی گذارند. مضمون این روایت، اون چرا گفتم، مضمون روایتی است از پیامبر صلوات الله و سلام علیه که شر الناس الظانون و شر الظانین المتجسسون و شر المتجسسین القوالون و شر القوالین الحتاکون. این هم مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 147. پارسایان از چنین شروری مبرا هستند. خب روایات دیگری تو همین زمینه نوشتم که دیگه نمیخونم دنبالش رو، مصداقهای دیگر رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از مصادیق شر ستم کردن به دیگران هست. این ستم کردن ممکنه ستم شخصی باشد، ممکنه ستم اجتماعی باشد، ممکنه ستم سیاسی باشد، ستم فرهنگی باشد، یا ستم اخلاقی باشد، هر کدام از اینها، ستم خانوادگی باشد، هر کدام از اینها مصادیق متعددی دارد که پارسایان چنین چیزی رو ندارند. به تعبیر دیگر، حالا اگر ظلم رو بگیم، سلب حق، پایمال کردن حق، رساله حداقل رساله حقوق امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رو باید که ملاحظه بفرمایید که فرزندان حقی دارن، همسایگان حقی دارن، بازاریان حقی دارن، حیوانات حقی دارن، درخت هم حقی دارن، همه اینها حق دارن. رعایت نکردن این حقوق به معنی ظلم است. انسان پارسا کسی است که اولا حقوق را میشناسد، ثانیاً در ادای حقوق دیگران قیام می کند و در حد توان خودش به ادای اون حقوق اقدام می کند. باز حالا همین از بیرون از خودمون شروع کردیم، در خودمونم خدمتتون عرض کنم که چشمانمون حق دارن، گوشمون حق دارن، نفسمون حق دارد، قلبمون حق دارد، زبانمون حق دارد، دست و پا و شکم و همه اعضا و جوارح و جوانهمون هر کدام حقی دارن. اگر در ادای یکی از این حقوق کوتاهی شد، ظلم تحقق پیدا کرده. ظلم که تحقق پیدا کرد، یعنی ویژگی پارسا از میان رفته، دیگه از افرادی از مصادیق پارسا نخواهیم بود. پس در همه این جهات باید مراعات کنیم و دقت کنیم و احتیاط کنیم و مراقبت داشته باشیم. آنچرا که نباید ببینیم نباید ببینیم ولو یک بار، آنچرا که نباید بشنویم نباید بشنویم ولو یک بار، آنچرا که نباید بگوییم و حق نیست و ظلم است گفتنش نباید گفت ولو یک بار. حالا با توجه به این که کوتاهی و قصور و تقصیر و سستی و اهمال و مانند اونها با وجود ما در آمیخته، به خاطر یه علتش اینه که وجود ما انسانهای معمولی میدان کارزار شیطان است و بالاخره در برخی از موارد او موفق می شود. بالاخره در جنگ گاهی شکست داره، گاهی پیروزی داره. هیچ جنگی در عالم وجود نداره که جنگ باشد و پیوسته یکی پیروز شود یا پیوسته یکی شکست بخورد، یا گاهی یکی پیروز می شود و گاهی هم اون که پیروز شده شکست میخوره. بله، مگر اینکه جنگ نباشد، چنان که روایتی رو که مکرر خدمتتون عرض کردم، وقتی که از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه پرسیدن که آیا تو هم شیطان داری، حضرت فرمود آری شیطان دارم، ولی شیطان من در آغاز تسلیم من شد، به من ایمان آورد. وقتی ایمان آورد دیگه جنگ ندارم. وقتی جنگ نبود هیچگاه مجروح هم نخواهند بود. و اگر در برخی از تعبیرات ادبی فارسی یا تعبیراتی که از مضمون روایات به دست میاد که حکایت داره که حتی انبیا و اولیا هم مجروح تیر و تیغ شیطان هستن، اون تیر و تیغ شیطان، تیر و تیغ شیطان که مربوط به نفس هست نیست، چیز دیگری است. چنان که در مورد حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه گفته شده است که مجروح لنترانی است. این که مجروح لنترانی است به این معنی نیست که شیطان اخفالش کرده یا شیطان برش غلبه کرده یا شیطان وسوسهش کرده. اونا مبرا هستن به خاطر اینکه شیطانشون تسلیمه. وقتی که شیطان همانند یک عبد مملوک نسبت به انسان یا که مولای او به حساب می آید اگر عمل کند، دعوا و نزا نیست. تو دعوا و نزا جراحت و خراش و مانند اونها هم نخواهد بود. ولی اگر جنگ باشد که انسانهای معمول متعارف یا اکثریت قریب به اتفاق انسانها با شیطان درگیر هستند، تو درگیری ها گاهی شتست هم هست، گاهی خطا هم هست، گاهی لغزش هم هست. حالا که لغزش هست، یعنی یک ظلم رخ داده است، جبران کردن آن، روشن‌تر خدمتتون عرض کنم، توبه حقیقی کردن از ظلم ها امری لازم بلکه واجب است. دیگه اگر عمد دلالت بر وجوب میکند فرمود که توبوا الی الله ایها المؤمنون جمیعا، همه مؤمنین باید توبه کنند، یعنی حتی مؤمنانی که به ظاهر توبه کردند اینا هم یه بار دیگه توبه کنند. خب توبه کردیم، امر برطرف شد؟ نه، ادامه داره. این غیر از امر نماز، امر نماز رو فرمود که نماز بخونی صبحا، نماز صبحونو خوندیم دیگه امر تمام شد، دیگه کسی مأمور به نماز خوندن نیست. تا دوباره اول ظهر وقتی صدای الله اکبر که بلند شد یا خورشید در زوال که رسید دوباره امر میاد که نماز ظهر رو بخونی. نماز ظهر رو خوندیم امر از میان میره، اما امر به توبه تمام شدنی نیست. گفتیم استغفر الله ربی و اتوب الی، امر اطاعت کردیم برطرف شد ام؟ نه، دوباره میگه توبه کن. به خاطر اینکه همین توبه هم کردیم اگر دقت کنیم و نیک بیاندیشیم گناه جدیدی بود. منتها باز نگیم که حالا که این گناه پس دیگه ما از این گناه کمتر کنیم بگذاریم، نه، این در نسبت به عمل صالحی که عین حسن گناه است، ولی نسبت به گناهان قبلیمون آب پاکی بود که اونا رو پاکش کرد، ولی خودش جای پاش مونده. مثل این که حالا جاروهای قدیمی جارو میزدن خاک رو میبردن یه چوبی از خودش میفتاد، خب یه جارو دیگه باید بیاریم که این چوب رو برداره بره، این چوب رو برمیداره یه چوب دیگه جاش میفته. این باید ادامه داشته باشه، مگر اینکه بفهمید که جارو برقی بیاریم که دیگه همون اول یک باره. بله، اگر توبه نصوح رخ داد و انسان در توبه کردنش به گونه ای به خدا بازگشت که جنبه های کثرتش فانی شد، ولی این متعلق امر توبه نخواهد بود. برای همینه که ایها المؤمنون توبوا الی الله، این توبه متعلق مأمور در این توبه مؤمنین هستند، نه مخلصین و نه حتی ممکن درجات دیگری هم. بنابراین یکی از شرور ظلمه، ظلم هم هر درجه رو بگیم، ظلم فکری، فرهنگی، ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی و مانند اینها، این اگر بخوایم مثالش رو بگیم خیلی زیاد میشه، گاهی مبتلا به هم هست و درسته که بالاخره ما هر چی که دقت کنیم خطا میکنیم، لغزش میکنیم، گاهی حقوق رو پایمال میکنیم، این طبیعیه برای انسان معمولی و متعارف و که در این جهان طبیعت داره زندگی میکنه، با هواها و هوسها در آمیخته است، با شیاطین درگیر هست، این طبیعی است. ولی حداقل میتونیم این نکته رو رعایت کنیم که پیش از آن که هر کاری انجام بدهیم نیک بیاندیشیم که رضای خدا در چیست. اگر رضای خدا در این است که مثلا شدت و حدت نشان دهیم، شدت و حدت نشان دهیم، اگر رضای خدا در این است که تسامح و تساهل داشته باشیم، تسامح به خرج میدیم، اگر رضای خدا در آن است که فریاد بزنیم، فریاد میزنیم، اگر رضای خدا در اینه که چی نگیم، نادیده بگیریم، نادیده میگیریم، حداقل این کار رو باید داشته باشیم. بنابراین اگر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود شر الناس من یظلم الناس، بدترین مردم یا شرورترین مردم کسانی هستند که مردم رو می آزارند، این آزار با دست و پا و چشم و گوش و زبان باشد یا با فکر و اندیشه و برنامه ها و مانند اون. این کسانی که در کارهای اجتماعی مردم رو می آزارند اونها شرشون بیشتر است. حالا من مصداق رو فعلا کار ندارم که کی می آزارد کی نمی آزارد، ولی در این حال اگر کسی همسرش اذیت میکنه این یه گناه داره، اما اگر یه جوری عمل میکنه که یک شهر رو اذیت میکنه، یک مملکت رو اذیت میکنه، این گناه چندین و چند برابر، حالا چندین و چند برابر که دیگه اصلا به حساب در نمیاد که، مگر آن که قصد اذیت آزار نداشته باشند و نتوانند جلو ظلم رو بگیرن یا به لحاظ فکری و تدبیر ناتوان باشن از اداره. خب در این صورت باید که جای خودشون رو به دیگران بدن، مگر اینکه بدونن که دیگران بدتر از این هستند. پس اگر مثلا وزیری، وکیلی، استانداری، بخشداری یکی با کاری که داره انجام میده پیوسته مردم رو اذیت و آزار میکنه، این اگر بیشتر از این دیگه نمیکشه، نه اینکه قصد داشته باشه مردم رو اذیت کنه که به نظر میرسه بعضیا میخوان اذیت کنن، گاهی نه اصلا طراحی میکنن برای اذیت و آزار کردن، به هزار یک اندیشه و قصد شیطانی که به دردشون نه در دنیا میخوره نه در آخرت. ولی در این حال اگر کسی نمیتونه، بیشتر از این نمیتونه، باید نگاه کنه ببینه که بهتر از او در این جامعه وجود داره یا وجود نداره. اگر وجود داره خودش هم اون فرد معرفی کنه، این از من بهتر این جای من باشه. ولی اگر فکر میکنه که همه سرطه یک پرواز هستیم که تفاوت نداره، هر کس بیاید همین گونه خواهد بود، بدون قصد و غرض باشه، حالا کار دنیا هم باید بگذارید. بالاخره یه تیمارچی میخواد این همه خلق، یک مدیر و مدبر میخواد همه این خلق، این باغها یه مدیر میخواد، حیوانات یه مدیر دیگر میخواد، فرمی مسائل سیاسی مدیر دیگر میخواد، اینا بالاخره باید باشه، مگر اون که بهتر وجود داشته باشه. خب البته امیدوار هستیم و دعا هم میکنیم که کسانی که مسئولیتی دارن در هر حد و اندازه‌ای که هستن موفق بشن به پرهیز از آزردن بندگان خدا، که آزار بندگان خدا عاقبت سوء دارد. عاقبت سوء هم در دنیا گریبانگیر است هم در آخرت، و به این راحتی کسی نمیتونه از اون نجات پیدا کنه. خب اینم یک مورد، ظلم، اذیت کردن مردم، و پارسا این رو نداره. مصداق دیگر اینه که مصداق دیگر از شر عبارت است از کمک کردن ظالم برای ظلم کردن. ظالم رو دو جور میشه کمکش کرد، یک کمک مانعی نداره، مثل اینکه مثلا نونوایی همین که نون با آدم ظالم میده کمکش کرده ولی مانعی نداره، همینقدر که بفرمایید مثلا راننده تاکسی ظالم رو از نقطه به نقطه شهر داره حمله نقل میکنه، جایی میبره میاره، خب اینم داره ظالم رو کمکش میکنه ولی این مانعی نداره. هرگاه کسی ظالم رو کمک میکنه در اون جهتی که داره ظلم میکنه، کمکش میکنه تا بتونه بهتر ظلم کنه، یعنی جز اعوان و امثال ظالم میشه. اینم از موارد شروره. متقی پادو ظالم نیست. متقی کسی نیست که ابزار گسترش ظلم ظالم قرار بگیره. اینم یک مورد. باز نمونه های دیگر، بله نمونه دیگر اینه که از موارد شر، اینم همینطور، هر کدام رو که میگم دیگه اگر یادآوری هم نکردم همه اینا رو میگیم، که وقتی میگیم شرور و هم معمونه، یعنی پارسا هیچ کدام از این شرور را ندارد. نمونه دیگر یا مصداق دیگر از شرور عبارت است از فراموش نکردن و نیاموزیدن لغزش های دیگران. اینم شره. یه نفر خطا کرده، مؤمن آن است که این خطا را نادیده بگیرد، به روی اون خطاکار نیاورد مگر به ظاهر شریعت. وقت ظاهر شریعت میگه امر کن نهی کن، امر معروف نهی از منکر، اون درست سر جای خودش. ولی اگر اینجور نیست، حالا گناهی کرده، خطایی کرده، الان متوجه شده، متنبه شده، دیگه نباید به خاطرش آورد که حالا شما هم خطایی میکردید، حواست باشه ما خطایت رو دیده بودیم، دیده باشیم و مانند اون. این شروره، کسی که خطای دیگران را نادیده نمیگیرد. کسی که خطای کسی رو دیده میانم عذرخواهی هم ازش میکنن، طلب بخشش میکنن، میگه نه من اگر این بار تو رو ببخشم کاراتو میکنی، دفعه بعد دیگه نمیتونم جلوت رو بگیرم. یه وقتی واقعا همینجوره، واقعا اینجوره که اگه ظالم رو جلوش نگیریم، خطاکار رو جلوش نگیریم، دفعه بعد این اگر روش باز بشه دیگه ایش کس از عهدش بر نمیاد. معمولا افرادی که شهرت پیدا میکنن به شرور بودن از همین گماش هستن. اینه کسانی هستن که یه خطا کوچک کرده، گفتم به ما چه ربطی داره ولش کنیم، این دیگه خیالش راحت شده، کسی کارش نداره، جای دوم سوم چهارم پنجم بعد دیگه سر و کوچه با می سر بزنی کشه. ولی همون اول اگر آدم عاقل و فهیم و توانمندی وجود داشت، اولین خطا رو تعدیبش میکرد، تعدیبش، نه این کالا حتما دعوا و نزاع را بندازن. حالا تعدیب ممکنه یه لازم باشه، آدم داد بزنه، فریاد بزنه، در برخی از موارد هم حالا تنبیه بدنی کار حکومته، ولی حالا در شرایط غیر حکومت رو مثلا ممکن آدم یه پس کردن یکی دیگه بزنه، ولی این یه پس کردنی زدن، این توبیخ کردن، این نزاع کردن، این دعوا کردن، این شکایت رو خانوادش بردن، این شکایت رو هنوز که بچه است به یکی بزرگتر و ریسفیدتر و یا مأمور و کلانتر و مانند اونها بردن، این بهتر است از این که این خطاها نادیده گرفته بشود و بشود و بشود بعد دیگه نیرو انتظامی هم از عهدش بر نیاد. اینا از این ور کوچی میاد و از اون ور کوچی میره. یه شهر رو باید بگردن تا یکی پیداش کنن، یکی رو که خلق خدا به خاطر بی‌توجهیشون اینجوری شرور شده. ولی در این حال اگر این گونه نیست، این موارد استثناست که حالا تو هر شهری 10 تا شرور پیدا میشه، بقیه مردم خطا میکنن، حالا گایم به اشتباهشون پی میبرن، خطاشون هم اظهار میکنن، پشیمان هم هستن، میگن حالا ما خطایی کردیم ببخشید، ولی ما میگیم نه دیگه امکان نداره. شأن این که کسی گناه دیگران را نبخشد این شر است. حالا همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر بنده از بندگان خدا گناه بنده دیگر که در عرض خودش هست و به او ضرر و زیان رسانده را نبخشیدن شر باشد، حالا بخشیدن گناهان بندگان خدا از طرف خدا چه حکمی خواهد داشت و نبخشیدن چه حکمی خواهد داشت؟ برای همینه که گفتن که خلف وعید امر مطلوبی است، مکروه نیست، ناپسند نیست. خلف وعید، وعید یعنی این که تهدید کنیم یه نفر رو، بهش میگیم که دفعه بعد اگر چنین کردی، هر چی دیدی از خودت از چشم خودت دیدی، و دفعه بعد این کارو میکنه، خب البته هر چی میبینه از چشم خودش میبینه، همیشه همین جوری بوده که از چشم که قبلا چشم ما میدیده یا چشم کس دیگه، همیشه از چشم خودش میده. اگر حتی بهش گفتیم که اگر چنین کردی پس گردنت خواهد آمد، بعد این کارم انجام داد، حالا آیا واجبه که ما به قول خودمون عمل کنیم؟ نه، اینجا جز مصادیق عمل کردن به قول نیست. عمل به قول در امور مطلوب و مرضی و ثواب و پسندیده که روش میده انسان رو، اما در موارد تنبیهات و توبیخات و مانند اون، اینجاها بخشش و عفو تقدم دارد بر عمل به وعید، بلکه خلف وعید امر نامطلوبی نیست. خب بین نامطلوب و مطلوب تناقض است، یعنی اشیا یا مطلوبند یا نامطلوبند. این تعابیر که ما میگیم که یه چیزی یا واجب است یا حرام است یا مکروه است یا مستحب است یا مباح است، یعنی یه شق خنثا می وسط پیدا میکنیم که نه مطلوب است نه نامطلوب است. اینا در عرف بشری این گونه است، و الا هر کاری نسبت به خدا یا مرضی است یا غیر مرضی. کاری رو که انسان انجام میده یا قربت الی الله انجام میدهد یا بر اساس هوا و هوس و مانند اون انجام میدهد، اون یکی میشه مرضی، این که میشه غیر مرضی، اون مطلوب، این که میشه غیر مطلوب. پس بنابراین خلف وعید نامطلوب نیست، بین نامطلوب و مطلوب تناقضه، بنابراین مطلوب خواهد بود. ما امیدمون به لطف و رحمت الهی هم به همین است که همه وعیدهایی رو که گفته است، بیان کرده است، انبیا و اولیا گفتن، همه اینا رو تخلف کند. درسته گفت هر که چنین کند جهنم میبرم، هر که چنین کند پدرشو در میارم، هر که چنین کند سرشو میبرم، نمیدونم چنین میکنم چنان میکنم. بعد اونجا بوده که حالا درسته گفتیم ولی اجالتا عفو عمومی اعلام کنیم. امید به عفو عمومی خداوند داریم، البته با توجه به این که این بحث کلامی بود، ولی یه قدری اگر یک قدم بیایم بالاتر، با توجه به اینکه این وعده ها و وعید ها امر قراردادی نیستند، تخلف در هیچ کدامش امکان عقلی ندارد، از ممتنعات است. وقتی ممتنع که بود هیچ کارش نمیشه کرد. در یه جایی میبینیم که آدم عوام باشه خیلی راحته، خیلی یا دل بستن، حالا ما خودمونم دل بستیم که انشالله خداوند عفو عمومی اعلام کنه در قیامت. خب خیلی از این بهتر چیه که؟ مگه نمیشه دیدین که مثلا در حالا انقلاب اسلامی وقتی که به پیروزی رسید، امام امت رحمت الله و رضوان علیه همه اون کسانی که خطایی کردن، حالا مخصوصا اون که اون ساواک خیلی عنصر خطرناکی بود و خیلی اذیت و آزار کرده بود و قتل و غارت خیلی کرده بود، شکنجه خیلی کرده بودن، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همه را عفو کرد و همه اینها رو بخشیدمشون، از این به بعد کسی خطا نکنه. و وقتی امام بتونه سواکی رو ببخشه، گمان نمی کنیم خدا ما رو بتونه ببخشه، مگر اینکه بگن که آخو کدام سواکی مثل شما بوده. به خاطر اون سواکی درسته که تخلف کرد، ولی تخلف نسبت به بنده از بندگان خدا کرده بود، او که خدا را که نمیشناختی که تخلف از خدا کنه که. اما شما تخلف از امر خدایتون کردید، میدانستید که شما عبدید او مولا، میدانستید که هر چه که دارید از مولایتون دارید، میدانستید که خودتون عین فقر و ضعف و ذلت و بیچارگی و بدبختی است که هیچ از خودتون ندارید، ولی در عین حال گردن افراختید و افراشتید که به اندازه خدایان باطل. خب مگر اینکه اینجوری میگن، حالا اگر اینجوری هم گفتن این اصل کار اگه شدنی باشه یه چیز دیگه باز اونجا میشه گفته که، یعنی کار اگه بر قرارداد باشه، یعنی بگیم خیلی خب حالا ما گناه کردیم تو ببخش، اون میگه تو بد گناه کردی، میگیم درست حالا ما بد گناه کردیم ولی آخه تو هم خوب میبخشی، و اگه میگه استعداد ندارین جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، روزی که همه تشنهان سیراب باشید. این تشنگی هم فقط تشنگی آب نیست ها، که حالا فکر کنیم که اگر تشنه نه، این هم تشنگی است هم گرسنگی است، یعنی هم میل به کمال است، میل به علم است، میل به قدرت است، میل به آرامش است، میل به آسایش، تمام بهشت در همین دعا گنجانده شده است. و اگر میبینید تکرار میشه یه وقتی فکر نکنید که این چه دعایی است، یه بارم دعا کنید که انشالله مثلا رئیس بشیم، یه بارم دعا کنید عالم بشیم، یه بارم دعا کنید که دنیا رو بگیریم، یه بارم آخرت رو، نه، این یوم الظمآن یوم بدبختی است. و وقتی میگیم سقاک الله یعنی خوشبخت باشید در روز بدبختی که همه جوانب و وجوه و اشکال بدبختی رو میگیره. حالا این بار گفتنش بد نبود. خب چی گفتیم که استعداد ممکنه که بگیم که خدا بگه که شما که استعداد آموزش نداریم، که اگر یعنی کار قراردادی باشه میگیم درسته استعداد نداریم، استعدادی هم داشتیم خرابش کردیم به هم زدیم، حالا یه بار دیگه ایراد نداره که بعف بخشش بزرگی عطا از چون تویی پسندیده است، چنان که خطا و ذلت و لغزش هم از چون منی چیزی بنده است، بدیها نسبت به من آخه موجود ضعیف اگه ضعفش رو نشون نده که خب این دیگه خیلی ادعا خواهد بود، که موجود سیارو اگه سیارو نباشه که خیلی ادعاست، که بنابراین سیارویی برای موجود ضعیف زیبنده است اگرچه سخت باشه براش، بنابراین اگر بحث و گفتگو باشد و قرارداد باشد شدنی است، ولی همینقدر که از این تفسیر عوامانی یه درجه، یعنی عوامانی یعنی عمومی یا اولی یه قدم که بالاتر میریم میگه اصلا این وعده و وعیدهای ما بیان سنتهای تغییر ناپذیر و تحویل ناپذیر خداست. وقتی که سنت تغییر ناپذیره دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. بالاتر دیگه بله یه قدم دیگه اگه بخوام بریم بالاتر، در این فرضش اینه که آن چرا که ما انجام دادیم یک نتیجه ذاتی داره، بنابراین اون وعد و وعید و آثار و نتایج میوه همین است، در این مرتبه تبدیل به سنت میشه. یه قدم بالاتر نه، اصلا کارتون میوه نمیده، همین خود این عملتون در آخرت برایتون بد یا خوب خواهد بود. بازم بریم بالاتر یه قدم دیگر اضافه کنه، اون قدم آخریش بمونه، یه قدم دیگه بالاتر اینه که نمیگی این این عملته، میگه اصلا خودتی، این آتش، آتشی که از بیرون بر تو احاطه پیدا کنه قلب پیدا کنه نیست، اصلا خودت شدی یک پارچه آتش، آتش میزنه بیرون که دیگران رو داری اذیت میکنی. نه، این مبتنی بر این اصل است که عملی رو که انجام میدیم فعل ماست، فعل از مراتب وجود فاعله، بنابراین بدی ها یا خوبی هایی رو که انسان انجام میده اینا لازم نیست که باز بشه شکوفا بشه تا بهشت و جهنم بشه، لازم نیست که همین اعمال ما تبدیل بهشت و جهنم بشه، بلکه نه، با توجه به که این اعمال فعل ماست، فعل از مراتب وجود ماست، در واقع این اعمال خودمون هستیم دیگه، در مورد خودمون نمیتونیم بگیم خدا یا خودمون رو خودمون نساز، سلب و شیء النفسه از محالات هست، ای کاش نمیدانستیم. اگر بدانیم که آنچه را که انجام دادیم این سلبش از ما امکان پذیر نیست، خب طبعا باید خیلی مراقبت کنیم. خب حالا اینا هم که گاهی به یأس و نومیدی می انجام می که، خب از طرفی هم خدا فرموده مغفرت هست، ستر هست، تبدیل سیئات به حسنات هست، که اونجا جای دیگه حالا بحث و گفتگو کردن نه، حداقل جای امیدواری است که بله. خب این سلب و شیء النفسه میگین امر محالی است، نشدنی است، چجور شده که از طریق تغییراتی که در این جهان ما متحمل شدیم این جسم نفسی از درونش پدید آمد، این نفسی که این قوه و استعداد بود به فعلیت رسید، این نفسی که در مرتبه صاحب شهوت بود، صاحب غضب بود، صاحب شیطنت بود، تبدیل به نفس ناطقه شده، این نفس ناطقه هم تبدیل به نفس صاحب ایمان شده و همینطور بالاتر رفته. اینا که سلب و شیء النفسه نیست، یه بار دیگه هم اینطور کار رو انجام بده منتها از راه دیگری، آیا شدنیست یا نه؟ بعید نیست که شدنی باشد، یعنی بعید نیست که برای این کوزیده همه چی به هم نریزه و الا شدنی است. شدنی است. عوالم دیگر، برزخ برای همینه، حتی قیامت هم برای همین هست، حتی بهشت و جهنم هم، جهنم که روشنه برای همین هست، بهشت هم همین گونه است. بهشت هم همین گونه است که کسانی که وارد بهشت میشن از طریق استفاده از این نعمتهای الهی در بهشت و برخورداری از لذتها و بهجت و سروری رو که حد و اندازه ندارد، برخی از قابلیتهایی که اونها در باطن بواطنشون دارند آشکار میشود. بنابراین ممکن است که به زبان عرفی بگیم بعد از سالیان درازی، هزاران سال که در بهشت خوش گذراندن، استعداد و قابلیت همراهی و همنشینی با خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین رو پیدا میکنه، ولو موقتی و آنی باشد. پس به نظر میرسه که شدنی است. حالا همین اینها رو گفتیم مراقب باشیم، ولی حالا اگر یه جایی هم خطایی رخ داد و لغزی شد، اینجور نباشه فکر کنیم که دیگه. یه نفر در ولایت ما بود که یه خانومی بود، خدا رحمتش کنه، این هر موقع می‌خواست یه کار بزرگی رو بگه که یعنی خطای بزرگی شده، میگفت انگار سنگ به کارخانه خدا انداخته. خب این فکر نکنیم که اگر گناهی کردیم سنگ به کارخانه خدا انداختیم، کارخانه خدا رو خراب کردیم. نه، کارخانه خدا سر جای خودش محفوظ، درست، هیچ عیب و ایرادی نداره. لغزشی بوده، افتادنی بوده، اینم از لوازم ضعف ما، ذلت ما، فقر ما، بدبختی ما، کوتاهی ما. بالاخره عبد بودن همین چیزا رو داره دیگه، معلول بودن همین چیزا رو داره. ولی باید توجه داشته باشیم که انشالله نرسد به تکمیل و جبران آن. از غیر اختیار، از غیر اختیار سختی داره، مگر این کاری نشانه ها، یک راه های بسیار نازک، ظریف و لطیفی وجود داره که اونا تبدیل میکنن سیئه را به حسنه، اونم نه سیئه، سیئات را تبدیل به حسنات میکنند. خب این اگر تبدیل سیئات به حسنات در فرد معینی باشه، طبعا دو تا احتمال داره. یکیش اینه که حالا باز مثل همون بقیه موارد مشتمالشون میدن تا اینکه این اعمالشون تبدیل به حسنه بشه. یک راه دیگرش هم اینه که به نظر این درستره، اینه که اصلا گوهر ذات اینها و وجود اینها گوهری است که هر بدی که میرود اونجا تبدیل به خوبی میکنه دیگه. دستگاه آفرینش الهی به اندازه ظهورات کوچکش در دنیا که هست که حیوانات رو نگاه کنید، علف میخورن، از اونور گوش تحویل میدن، علف میخورن، شیر تحویل میدن. گاهی نه، حالا نمیدونم شما دیدین یا نه، بعضی از این چیا اینایی که پرورش ماهی میدن، حالا درسته که خب قضیه، حالا بعضی ها مثلا در کفرستان نه در بین مسلمان ها، گاهی کود بهشون میدن، یعنی همین نجاساتی رو که میخوان دور بریزن رو اندکی رو آمیخته به آب میکنن میخورن، اونا گوشت تحویل میدن. چه گوشتی؟ خب اگر ماهی بتونه نجاست رو تبدیل به طهارت کنه، اگر بفرمایید که گیاه خربوزه بتونه آب تلخ و شور رو تبدیل به شیرین کنه، اگر گاو بتونه مثلا علف خشک بدمزه بیمزه کاه چنین و چنان رو سبوس رو تبدیل به شیر کنه، خب خدا چرا نتونه سیئات رو تبدیل به حسنات کنه؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. صاحبان بصیرت باید دقت بیشتری کنن. اون تو این دقت ها به این معنی نیست که حالا که اینجوری پس خیالمون راحت باشه، ما هر کاری می‌خوایم کنیم انجام بدیم، تون کارخونه خودش درست میکنه. خب ممکن اونم به یه حدودی قانونی داشته باشه که خدا رحمت کنه. استاد آشیانی که بعد از این که پدر آدمو در آوردن درست میکنن، این تبدیل سیئات به حسنات هم درست، حالا ما احتمالات رو بررسی کنیم. یه احتمالش اینه که سختی گرفتاری داشته باشه که دیگه نه، گوهر جان و وجود آدمی این افتضاح رو داشته باشه. ولی در هر صورت نباید این امر و نهی که انبیا و اولیا گفتن به لغو نزدیک بشه، نه اینکه لغو بشه، اون که اصلا پیداست محاله، به لغو نباید نزدیک بشه. یعنی اگر انبیا و اولیا به ما فرمودن که مراقب باشید، خطا نکنید، گناه نکنید، مکروه انجام ندید، امر ناپسند انجام ندید، حتی کار مباح انجام ندید، کارتون باید کاری باشه مورد رضای خدا باشد تا به کمال برسید، بعدم یک استثناء یه تفصیل هم زیرش بزنن که البته شما هر کاری کردید ما همون اونجوری درست میکنیم، اون قبلی یا لغو است یا به لغو نزدیک است، ولی که نباید این گونه باشد و نیست. خب در هر صورت نبخشیدن خطاهای دیگران شر است، چنان که نپوشیدن زشتیهای دیگران هم شر است. امیر مومنان صلوات الله و سلام علیه فرمود شر و ناس ما من لا یغفر الذله، بدترین مردم کسی است که ذلت را نمی بخشد، یعنی لغزش دیگران را نمی بخشد، ولا یستر العوره، خطاها و اون بخش هایی که باید پوشیده باشه که عمدتا خطاست، خطاهای خلق خدا را نمی پوشد. این اینا بد هستن، اینا شر دارن، پارسا چنین شوری نداره. حالا آخر اگه خاطرم باشه یه بار خدمتتون عرض می کنم که وقتی گفتیم میشه شر و ناز، یه بار میفهمید شر و ناز اینه که اینجور باشه، بالاخره کدامشون شر میدونه؟ افعل و تفضیل دیگه، یعنی بدترین، یعنی شرورترین، به زبان فارسی شرورترین همیشه افعل و تفضیل یکی است. وقتی گفتیم اعلم مردم فلانی دیگه نمیتونیم، اگر گفتیم بهترین خلق خدا علما هستن دیگه نمیتونیم بگیم بهترین خلق خدا مثلا منفقین و بخشندگان هستن دیگه، نمیشه گفت بهترین خلق خدا اهل عبادتن اهل ذاتن، بهترین همیشه یکی است. ولی در این گونه موارد میبینیم یه جایی شر الناس اذانون، یه جای دیگه از شر الناس من یظلم الناس، شر الناس من لا یغفر الذنب، شر الناس لا یس. این رو این نکته در پایان خدمتتون عرض میکنم. خب اینم یکی از مصادیق شر. یکی دیگر از مصادیق شر اینه که کسی که به خودش چنان خوشگمان است که خود را بهتر از دیگران میداند، این خیلی شروره، این آلوده است. کسی که گمان میبرد که از دیگران برتری دارد، حالا برتری این گمان ببرد که علمش برتر از دیگرانست، عملش برتر از دیگران، تقوایش برتر از، زبانش بهتر از، خلقش بهتر از، هر کدام رو که بگه، هر کس که به خود گمان برد که از دیگران برتر است، این نشان دهنده آن است که بدتر است، شرور است. دو جهت داره، یک جهت، یک علتش این که کسی اینچنین گمانی به خودش میبره چرا بده، به خاطر اینکه وقتی میگم من بهترم، بدی دیگران رو اول اثبات کردم، یعنی دیگران رو بد دانستم تا من فراتر و برتر از اونها قرار گرفتم، و الا اگر دیگران نیک باشند و پاک باشند و بی نقص و بی عیب در گمان من، طبعا من دیگه بالاتر از اونها نخواهم بود. بنابراین توهین به دیگران است. هرگاه در دلمون خودمون رو بهتر از دیگران داشتیم، یادمون باشه که همراه با این دیگران رو داریم حدک میکنیم، به دیگران داریم توهین میکنیم. یکی دیگر این کار قطع نظر از این جهت، جهت دیگر هم در این هست که کسی که میگه من بهتر هستم، یا میگه که الحمدلله که خدا لطفش شامل حال من شد و چیزی به من داده است که دیگران نداده است، این ذکر است. الحمد لله الذي جعلني صحيحا سويا وبريئا من كل عيب ونقص، در برخی از تعبیرها حالا این دعا و ذکرای مشابهش رو میگه، وقتی دیدید که مثلا کسی نقصی در خلقتش داره، فرض بفرمایید که چشم نداره، فرض بفرمایید که دستش ایراد داره، پاش ایراد داره، فلجه یا ایرادهای دیگری که در طبیعت است و عیب و نقص طبیعی است، به کمال انسان ارتباط نداره، یعنی میشه که کسی چشم نداشته باشه بهتر از همه خلق باشه، میشه کسی گوش نداشته باشه بهتر از همه خلق باشه، میشه کسی برخی از اعضا رو نداشته باشه بهتر از همه خلق باشه، ولی همین این نقص طبیعی است. نقص طبیعی یعنی سبب زحمت، سبب مشکلات، این کسی چشم نداره، احتیاج داره که کمکش کنه، به این راحتی نمیتونه هر کاری رو که دیگران به راحتی میتونن انجام بدن اونم انجام بده، بنابراین نقص در طبیعت. گفتن شما یادتون بیاد که خدا نعمتی را که به اون نداده است به شما داده است، بنابراین خدا سپاس کنید، بگین الحمدلله الذي جعلني صحيحا سويا و بريئا من كل عيب و نقص، ستایش خدا را که همه چی بهم داده، ستایش میکنم خدا را بر اون چرا که داده است و اون چرا که خواهد داد، و ستایش میکنم خدا را بر اون چه که نداده است، او شایسته ستایش است اگرچه من شایسته دریافت فیض او نیستم. این جهت دومش اینه که وقتی کسی میگه من بهترین هستم، سبب عجبش میشه، سبب غرورش میشه. هرگاه آدم بدونه که جلوتر از دیگران هست و این رو به عنوان نعمت خدا و اما به نعمت ربک فحدث نیست، اگر اینجور شد سبب میشود که در جا متوقف میشود، از دیگران عقب میموند. همیشه باید که توجه در میان خلق افراد پیدا میشن که بگردیم که بهتر باشن، همیشه به اونا نگاه کنیم ببینیم اونا جلو افتادن، ایمانشون عمیق‌تر، علمشون شفاف‌تر، تقوایشون برتر، مجاهده و فعالیت اجتماعیشون وسیع‌تر، گسترده‌تر، تلاششون بیشتر، همیشه به اونا نگاه کنیم. همیشه باید احساس کنیم که ما عقب موندیم تا حرکت کنیم، تا یه قدم جلوتر بریم و پیش بیفتیم. وقتی که داریم در مسابقه شرکت میکنیم، مسابقمون در دنیا نباشه، در این نباشه که او امکاناتش خیلی زیاده ما کمه، بدویم یکم بیشتر کار کنیم تا اونا برسیم. اینا خب حالا در یه جایی است که ممکنه مطلوب باشه، ولی حداقل واجب بودنش در خیلی از موارد قطعیه که مورد تردیده، یعنی واجب نیست، ولی بالاخره اونجایی که حتمی قطعیه واجبه که ما خودمون رو دیگران مقایسه کنیم، همیشه باید خودمون رو بهتر از خودمون مقایسه کنیم، ببینیم که اونا جلو افتادن و این مسابقه رو بردن، مگه ما چیمون کمتره که از اون عقب بمونیم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من قال انی خیر الناس فهو من شر الناس، هر کی بگه من بهترین هستم، بدترین، خودش هم نمیدونه. و من قال، این دومیش خیلی لطیف است که باید مراقب باشیم خیال برامون نداره، و من قال انی فی الجنه فهو فی النار، کسی میگه که ما که میریم بهش شکی نیست، این شکی نیست که جهنم میره. اونتا ما اینجوری هیچ وقت نمیگیم، ما میگیم که ما تا وقتی که فهم و درکی و معرفتی از این خاندانی، از این خاندانی داریم که عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، نه این که فکر کنیم که ما شایسته بهش رفتن هستیم، قابلیت درک لطف و رحمت خاص الهی داریم، اینو که هیچ کس ادعا نمی‌کنه که هیچ کس مدعی نباید باشد و نیست، حداقل آدم حسابی هم چه ادعایی نداره، ولی میگه آخه وقتی من رحمت تو رو که نگاه میکنم، میبینم که وسعت کل شی، همه رو شامل میشه، وقتی که من نگاه میکنم میبینم که من شایستگی دریافت رحمت تو را ندارم، ولی تو شایستگی عنایت و لطف و بخشش و عطا به من رو داری. خب در اینجا کدامون باید تقدم داشته باشیم؟ شایستگی من باید ملاک و معیار باشه یا شایستگی تو؟ شکی نیست که شایستگی و فاعلیت و تمامیت خدای متعال. بنابراین ما میگیم که بهش هستیم، ولی میگیم که به لطف و عنایت خدا و توجه خاندان پیامبر و وعده خاندان پیامبر به این که فرمود که در قیامت شفاعتتون خواهیم کرد، برزخ رو مراقب باشید. خب آیا در برزخ هیچ امکان نداره؟ یعنی هیچ جای شفاعت و تکمیل وجود نداره؟ ظاهر شریعت اینه که در عالم برزخ شفاعت نیست. بنده عرض میکنم خدمتتون که عالم برزخ تمامتر از عالم طبیعت است، همچنان که در عالم طبیعت شفاعت هست، در عالم برزخ هم هست، ولی اون شفاعتی که در ذهن خلق خداست اون در بهشته، یعنی ما همینجا لحظه به لحظه داریم شفاعت میشیم، یعنی اگر خاندان پیامبر یک لحظه لطف و عنایتشون از ما باز دارند، ما هم مثل بقیه چاقو به قلب خودمون میبندیم، چیزی کمتر از دیگران که نداریم که. این که میبینید که مراقبت میکنیم، مواظبت میکنیم در حد توانمون، همه کاری همه خطر انجام میدیم، چون لطف یکی دیگه شامل حالمون شده، داره تکمیلمون میکنه، داره مواظبت میکنه ازمون. حالا این لطف رو بگین طبیعی باشد، از طریق شریعت باشه، ماورای طبیعی باشد، از طریق عنایت‌های خاص باشه، تفاوتی نداره. اون بنده خدایی که به مکرر اینو گفتم به امام رضا صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد که ما رو دعا کنید، حضرت با تغییر فرمود که مگه من دعاتون میکنم؟ به خدا قسم هر روز هم خودتو دعات میکنم، هم همسرت رو، هم بچت رو، هم خانوادت رو، همه رو دعاتون میکنم. این مشکل شفاعت دنیا همین دعاهاست که این عدم قابلیت، ضعف استعداد ما رو تکمیل کرده. خب همچی بفهمی نفهمی رنگی به آدم داریم، یه شباهتی خلقمون به خلق ظاهر شریعت میمونه، اونم یه شباهتی، نه شباهت تام، یه اندازه، همین که رو به قبله میستیم، همین قدر که خمراست میشیم، همین قدر که حالا اگر خطایی کردیم، گفتارمون ناسواب و ناروا بود، پشیمان میشیم، از عصبانیتمون پشیمان میشیم، توبه میکنیم، همه اینها لطف است و همه اینا عنایت است. حال که در دنیا ما به همین لطف و عنایت است که محبت خاندان پیامبر را یافته ایم، به لطف و عنایت اونها بود که در مسیر محبت خاندان پیامبر و اظهار صداقت در این محبت قدمی هرچند کوچک برداشتیم، حداقل رو به همون قبله ایستادیم که آن خاندان ایستادن، همون گونه دستمون رو بلند کردیم به هنگام دعا کردن که اونها ایستادن دعا کردن، همون گونه خم شدیم که اونها خم شدن، همون گونه بر سر بر خاک نهادیم که اونها پیشانی بر خاک نهادن، همین اندازه‌شو به لطف و عنایت اونها بود، نه به استعداد ما. والا اگر به استعداد بود همه خلق باید که رو به قبله ایستاده باشن، که همه خلق باید به ظاهر شریعت وفادار باشن، حداقل به بخشی از ظاهر شریعت وفادار باشن. و حال این گونه نیست، حالا که در دنیا همه به شفاعت و به لطف اونها انجام شده است، نه به قابلیت و استعداد ما، در برزخ هم همین گونه خواهد شد، در آخرت هم همین گونه خواهد شد، همیشه همین گونه خواهد شد. حالا این تعبیر میخوام خدمتتون عرض کنم، تعبیر خوبی نیست، ولی حالا همینه دیگه. بعضی ها شانس دارند، اصلا ما اول شانس بهشون رو کرده، این همینجور تا آخر رو همینجور هست. از ازل خمیرهشون رو، گلشون را از طینت خاندان پیامبر سرشتند. این گل به جهنم نمی رود، اگر به جهنم برود جهنم رو خاموش خواهد کرد. خب اینا وقتی گلشون رو می سرشتن یعنی استعداد داشتن، کسی نبوده که استعداد داشته باشه، که نه انسانی بود نه موجودی بود، هیچ کسی هیچ کس نبود. تازه اول ایجاد خلق است، ایجاد کثرت است، اونجا دارن برخی رو از طینت علیین می آفرینن، برخی رو از طینت سجین می آفرینن، برخی رو از خاک بهش می آفرینن، برخی رو از آتش جهنم می آفرینن. اونها که از آتش جهنم آفریده شده باشند پیوسته در قعر جهنم فرو می روند، ولی اینکه ظاهرش اینه که در روایت هم داریم که عمل می تمام عمرش رو عمل می کند، عمل اهل بهشت، ولی در واقع این اهل جهنم است، اون آخرین روز جدا میشه از همه اعمالش. برخی دیگر هم عمل می کنند، عمل تمام عمرشون عمل اهل جهنم، ولی اون آخرین روز عوض میشه، اون تینت هست. این هم چون دست ما نیست نمیدانیم که تینت من از کجا و از کدام یک، از علیین هست یا سجین هست، از بهشت هست یا از جهنم هست، از خاندان پیامبر هست، از تینت و خمیره خاندان پیامبر هست یا غیر اونها، نمیدانیم. گرچه امید داریم که از تینت خاندان پیامبر باشد، امید داریم که زل و زیل وجود خاندان پیامبر باشیم، انشاءالله که همین اظهار محبت کردن هامون هم نسبت به خاندان پیامبر شاهدی بر آن باشد. خب دنبال نمونه های دیگر باقی موند، ولی دیگه نماز مغرب شد و موند، من همینه رو فقط نام ببرم دیگه کفایت میکنه. بدترین مردم کسانی، یکی از مصادیق شر اینه که دیگران امیدی به خیرش نداشته باشند و شرش در امان نباشند. بر رو حکم حدیث 106. مصداق دیگر عبارت است از طول عمل، آرزوی دراز و بدکاری. سیء العمل شر الناس، الطویل العمل از سیء العمل. این هم قرار روی کم 312. یکی دیگر شرور اینی که نعمتهای الهی رو شکر نمی کند و حرمت خدا رو نگه نمی دارد. البته اینجا فقط حرمته، هم حرمت خدا و هم حرمت خلق خدا رو نگه نمی داره. یکی دیگه، بدترین مردم تاجرانی هستند که اهل خیانتند. اینم یکی. باز مصداق دیگر، کسانی که سر مردم رو کلا میگذارن. اینم یکی. کسانی که احسان بندگان خدا رو فراموش میکنند، خوبی های بندگان خدا رو با یک بدی همه رو فراموش میکنند. سالیان درازی کسی به دیگری خوبی میکنه، یک خطا که میکنه اصلا دعوا درست میشه چجور. این هم از مصادیقش هست. کسی که اخبار برادران و خواهران ایمانی خودش رو به اون نقل میکنه، این پیش این اون داره تعریف میکنه، یا در نزد ظالم ها و ستمگران نقل میکنه، این هم همینطور. چی؟ نقل میکنه این که نقل، این قسمت اخیر رو، این نه، این یه چیز دیگر هست. این سعی رو عبارت اینه که حالا عبارت رو بخونم، شر رو ناس من سعا بالاخوان، سعایت کردن است. ولی حالا این سعایت کردن نزد ظالم باشد، ستمگر باشد، هر کدام که باشد، از جمله شکستن و حرمت نزد دیگر خلق خدا هم از مصادیق ضعیف سعایت هست. یکی دیگه از شرور اینه که اهمیتی براش ندارد که دیگران او رو در حال گناه ببینند، یعنی گناه آشکار میکنه، این از مصادیق شره. یکی دیگر از مصادیق شر اینه که از خدا نمیترسد، از خلق خدا میترسد. اینم یکی دیگه اینه که خوبی های خلق خدا را با عمل ناپسند جبران میکند. و بهترین مردم اینه که بدیهای مردم رو به خوبی پاسخ میده. خب همین حرفی شد که پارسایان شروع رو هم معمونه، یعنی هیچی که از این مصادیق شر رو که تا به حال گفتیم و مصادیق دیگری رو هم که نگفتیم و در روایات کم و بیش هست، هیچ کدام از اینها رو ندارد. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و دل و قلب و وجود من را مستعد برای دریافت الطاف الهی و معارف خاص خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین بفرما. خدایا همراهی و همپایی و تشبه به خاندان پیامبر را روزی همیشگی ما قرار بده. عمر و فکر و جان و ایمان و مراتب وجودمون را چراگاه شیطان قرار نده. گذشتگان و ذوی حقوقمون را با خاندان پیامبر محشور بفرما. به نبی و آله صلواتی نفرمایید.